بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 65 اصول سخن در مقام تقدیم و جانب امر جانب نهی بر جانب امر بود، یعنی بعد از آنی که قائل به امتناع شدیم و طبق قول امتناعیین قائلین به امتناع جانب امر را غالبا مقدم می کنند. تقدیم جانب امر جانب نهی تقدیم جانب نهی بر امر نیازمند دلیل هست و این تقدیم در باب تزاحم بررسی می شود، چون مسئله اجتماع امر و نهی باب تزاحم بود، هر دو دارای ملاک بودند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مطارح صفحه 152 و صاحب فصول در صفحه 127 فصول و محقق قمی در جلد 1 صفحه 153 قوانین الاصول این مبحث رو دارند. شیخ و مرحوم صاحب فصول میگویند دلالت نهی بر عموم وضعی است و دلالت امر بر شمول به مقدمات حکمت است. زاد دلالت نهی مقدم است بر دلالت امر، یکی از ادله. پس این شد اولین دلیل بر تقدیم نهی بر امر، اقوائیت دلالت نهی است نسبت به دلالت امر. قوی تر بودن دلالت نهی نسبت به دلالت امر. محقق قمی رضوان الله تعالی علیه این دلیل را محل اشکال قرار می دهد و می گوید تقدیم نهی بر امر با این بیان ناقص است، زیرا متعلق امر و نهی هر دو دلالت بر مأمور به و منهی عن می کنند از باب اطلاق، همان طور که متعلق نهی با مقدمات حکمت هیچ نوع اختصاص و قیدی ندارد و ثمره اش شمول است، به همین شکل متعلق امر هم بر اساس مقدمات حکمت دارای قید و شرطی نیست و شمول عموم بدلی را شامل می شود و در حقیقت متعلق امر و نهی هر دو دلالت بر اطلاق دارند. نهی اطلاقش شمولی است و امر اطلاقش بدلی، ازا اقوائیتی بین این دو وجود ندارد تا نهی را مقدم کن. به این اشکال صاحب قوانین
که بر شیخ اعظم و امثال شیخ اعظم وارد کرد ایراد گرفتند و فرمایش صاحب قوانین مورد ایراد قرار گرفته است، به این صورت که اگر نهی همانند امر باشد، یعنی متعلق نهی همانند متعلق امر، توسط مقدمات حکمت شمولش اثبات شود، لازمش آن است که استعمال لا تغصب در بعضی از افراد غصب استعمال حقیقی باشد. و لازم و باطل، یعنی چنین چیزی وجود ندارد. استعمال لا تغصب در یک فرد از افراد غصب استعمال حقیقی نیست. پس باید کاری کنیم که این استعمال استعمال حقیقی بشود، و این استعمال حقیقی نمی شود مگر اینکه عموم و شمول در باب نهی از باب نکره در سیاق نهی و نفی باشد. وقتی که نکره در سیاق نفی و نهی شد، عام شمولی پدید می آید و عام شمولی نسبت به تمام افراد یک شکل دلالت دارد و انتفاع طبیعت در سیاق نهی تحقق پیدا نمی کند مگر به ترک تمام افراد. بعد مرحوم آخوند از این ایراد پاسخ میده، لکن بنده عرض می کنم ادامه دادن در این انقل توقیل مرحوم صاحب کفایه با صاحب قوانین فائده ای ندارد و ثمری ندارد، به جهت اینکه آنچه در اینجا محل بحث قرار میگیرد با مبحث ما نحن فی همسو و همجهت نیست. مسئله دلالت نهی و امر که چه نوع دلالتی است، از نظر لفظی به ما هو دلالت دارای ثمره قابل توجهی نیست. اینکه بگوییم اطلاق نهی شمولی است و منحل می شود به تعدد افراد غصب مثلا، ولی اطلاق امر بدلی است، نتیجه‌ای که ما لازم داریم حاصل نمی کند. به جهت این که در ما نحن فی، چون بحث اجتماع امر و نهی است و مسئله تزاهم مطرح است نه تعارض، آنچه رکن اصلی بحث ما قرار می گیرد ملاک و مصلحت و مفسده ایست که در متعلق امر و نهی یا خود امر و نهی لحاظ می شود. و الا اینطور نیست که بگوییم چون نهی دلالتش به شکل عام شمولی است، اطلاق شمولی است و امر دلالتش به شکل بدلی است، در نهی تمام افراد دارای مصلحت هست، دارای مفسده هستند، ولی در امر مصلحت همه افراد برای ما محرز نیست، در هر موردی باید احراز مصلحت شود. و به عبارت اخرى، وقتی که ما در بحث ما نحن فی رفتیم سراغ مصلحت و مفسده و اقتضا، همونطور که در باب اجتماع امر و نهی مطرح است که باب اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است نه از باب تعارض، یعنی هر دو هم امر و هم نهی مقتضی و ملاک حکم را دارا می باشند، اینجا نمی توانیم با آنچه که صاحب فصول و مرحوم شیخ اعظم یا توجیهات مرحوم آخوند بگوییم، چون در باب نهی عموم شمولی یا اطلاق شمولی داریم، بدین وسیله تمام افراد منهی عن متعلق نهی قرار می گیرند و تمام آنها به یک شکلی، تمام آنها دارای ملاک می باشند. و ملاک موجود در تمام افراد ممکن است نسبت به یک دیگر شدت و ضعف پیدا کند، اما در مورد امر این شکلی نیست، چون امر اطلاقش یا عمومش بدلی است و امر تعلق می گیرد به فرد از افراد علی سبیل البدلیه، و شما نمی توانید یک فرد را دارای امر بدانید و به عنوان مأمور به معرفی کنید مگر اینکه ملاکش و مصلحتش محرز گردد. هر فردی را که بگویید متعلق امر است باید احراز مصلحت بشود، به خلاف باب نهی که عمومش و اطلاقش شمولی است، تمام افراد را علی السویه شامل می شود، آنجا تمام افراد دارای ملاک و مفسده. و از این باب چون همه دارای مفسده ام، نهی بر امر مقدم است. آیا چنین توجیهی و چنین بیانی برای تقدیم جانب نهی قابل قبول است یا خیر؟ به تعبیر دیگر، این بزرگان مثل مرحوم شیخ و مرحوم صاحب فصول و دفاعی که فی الجمله مرحوم صاحب کفایه دارد، منحصر در دلالت لفظی امر و نهی نیست، بلکه با توجه به ملاک چنین چیزی میگویند. میگویند نهی بر امر مقدم است، چون نهی اطلاق شمولی دارد و تمام افراد منهی عن دارای ملاکند و ملاک ها و ملاک در تمام افراد که همان مفسده است محرز است، به جهت عام شمولی یا اطلاق شمولی، ولی در باب عام چون عموم بدلی است یا اطلاق بدلی است، علل بدل است، هر فردی را که انتخاب کردی باید ملاکش محرز شود که مشکوک است و محل شبهه. لذا نهی شمولیتش مشکل ملاکی پیدا نمی کند، مشکلی از جهت ملاک پیدا نمی کند، ولی امر دارای مشکل است. خب نهی دارای نهی بدون مشکل از جهت لفظ و ملاک مقدم است بر امر. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ یا صاحب فصول و توضیحاتی که در کفایه آمده است. من تلخیص کردم که خیلی اینجا وقتمون گرفته نشد. در مقابل این فرمایش بنده عرض میکنم که چنین فرمایشی نمیتواند مورد دفاع و اثبات قرار بگیرد، به جهت اینکه این بیان هم مقدم کننده نهی بر امر نیست، زیرا همان اطلاقی که در باب نهی تمام افراد را دارای ملاک و مفسده معرفی می کند، همان اطلاق در باب امر تمام افراد را علل بدل دارای ملاک مصلحت معرفی می کند. یقینا این شکلی است که در عام بدلی همه افراد علل بدل دارای ملاکند و نیاز به احراز ندارد، چون صرف اطلاقی که از امر استفاده کرده ایم و به وسیله مقدمات حکمت این اطلاق را قائل شده ایم، تمام افراد مأمورون به علل بدل اقتضاء و ملاک وجوب را دارا می باشند و معنای بدلیت همین است. مکلف هر فردی را که انتخاب کند دارای ملاک است. پس اطلاق شمولی با اطلاق بدلی از این جهت تفاوتی ندارد. همانطور که در اطلاق شمولی در باب نهی حکایت از ملاک و مفسده دارد و این مفسده هم نسبت به افراد گاهی متفاوت است، شدت و ضعف در مصلحت در مفسده قابل تصور است، در باب امر هم به این شکل است. اطلاق بدلی حکایت از مصلحت در افراد می کند، به طوری که این مصلحت هم دارای شدت و ضعف است. مثلا صلات وقتی که در نماز، وقتی که در مسجد خوانده می شود مصلحتش بیشتر است، وقتی که در خانه خوانده می شود مصلحتش کمتر است. لکن تمام افراد صلات علل بدر مصلحت ملزمه رو دارا می باشن، مصلحت ملزمه همه دارا می باشن. پس اگر مصلحت ملزمه در تمام افراد صلات یعنی عام بدلی یا اطلاق بدلی وجود دارد، دیگر معنا ندارد جانب نهی را بر جانب امر مقدم کنیم، چون تمام چیزهایی که شما در باب نهی ملاحظه می کنید در باب امر هم ملاحظه می شود. هیچ نوع رجحانی از نظر لفظی و از نظر ملاک بین امر و نهی وجود ندارد. فظهر من ما بیناه ان تقدیم النهی علی الامر بالدلالت اللفظیت صرفه لا وجه له. دو مطلب تا به اینجا واضح شد. یک، تقدیم نهی بر امر از نظر دلالت لفظی صرف وجهی ندارد، چون نزاع ما در باب تعارض و دلالت لفظ نیست فقط، بلکه نزاع ما در تزاحمه. این یک. دو، ثانیا بر فرضی که ملاک رو هم به دلالت لفظی اضافه کنیم و ضمیم کنیم، باز هم مرجحی برای تقدیم نهی بر امر نمی‌بینیم. و اگر بخواهد مرجحی دیده شود، بحث ملاک است که الان عرض شد وجود ملاک در متعلق امر همانند متعلق نهی است. همانطور که متعلق نهی دارای ملاک است و افراد هم از جهت ملاک گاهی با هم متفاوتند از جهت نظر شدت و ضعف، در باب امر هم به همین صورت است. بدلیت مستلزم نبودن ملاک یا نیاز به احراز داشتن ملاک نیست، بلکه صرف اطلاق متعلق را دارای ملاک می کند، حال چه علل بدل چه به شکل شمول در باب نه. با توجه به این بیانی که عرض شد، دو نکته‌ای که بیان شد، دلیل اول از ادله قائلین به تقدیم جانب نهی بر امر معطل باقی ماند و این دلیل قابل دفاع نیست و مخدوش می باشد. میریم سراغ دلیل دوم. دومین دلیلی که بر تقدیم نهی بر امر ذکر شده است، یک دلیل عقلی است و آن دلیل عقلی عبارت است از اینکه دفع مفسده اولا من جلب المنفعه. دفع مفسده اولویت دارد از جلب منفعه. این دلیل در قوانین ذکر شده و کیفیت استدلال هم به این است که نهی دارای مفسده است و امر دارای مصلحت است. اگر به نهی اهمیت بدهیم و مقدمش کنیم، مفسده را از خود دور کرده ایم، و اگر به امر اهتمام بورزیم او را مقدم کنیم، به مصلحت اهمیت داده ایم. عقل می گوید دفع مفسده اولا من جلب المنفعه، نهی را بگیر امر را رها کن. مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه آورده و بعد هم اشکال صاحب قوانین را نسبت به این دلیل. صاحب قوانین فرموده است این دلیل ممنوع مطلقا. این دلیل ثابت نیست. این اولویت دفع مفسده از جلب منفعت ثابت نیست. خصوصا در بحث ما نحن فیه، چون در بحث واجب و حرام ایشان می‌فرماید ترک واجب هم دارای مفسده است. پس هر دو دارای مفسده هم. اگر هر دو دارای مفسده، امر دارای نهی دارای مفسده است، امر هم دارای مفسده است، چون ترک مأمور به فیه مفسده تو. پس اگر در هر دو مفسده است دیگه اولویتی معنا ندارد. اگر دفع مفسده اولاست پس ترک واجب هم فیه مفسده. این قاعده به درد ما نحن فی نخورد، برای ما نحن فی کاری نمی کند. اما صاحب کفایه این ایراد را وارد نمی داند و می گوید محقق قومی به این شکل نمی تواند جلو این دلیل را بگیرد و دیگر این دلیل دوم دلیل بر تقدیم جانب نهی نباشد. به جهت این که فرمایش صاحب قوانین مطابق با واقعیت عرفی و عقلی و ظواهر ادله امر و نهی نیست، زیرا وجوب در باب امر متوقف بر وجود مصلحت در فعل است نه وجود مفسده در ترک. در باب امر ما نمی توانیم مفسده مطرح کنیم، آنچه که در باب امر و وجوب هست این است که مصلحت در فعل وجود دارد نه مفسده در ترک. اما اونطور که حرمت متوقف است به وجود مفسده در فعل، نه مصلحت در ترک. این یک امری است واضح، هر کسی که به ظواهر الفاظ و ادله شرعی ظاهر امر و نهی دقت کند با ملاحظه عرف و عقل و توجه به متعلق احکام که فعل مکلف است چیزی بیشتر از این نمی توانیم ادعا کنیم که الامر یتعلق به فعل فیه مصلحه و النهی یتعلق به فعل فیه مفسده. این تداخل ایجاد کردن و جابجا کردن مصلحت و مفسده با واقعیت های امر و نهی سازگار نیست. امر و نهی در شریعت و در نظر حکم عقل و عرف این است که هر امری تعلق میگیرد به فعل به خاطر وجود مصلحت و هر نهی تعلق میگیرد به فعل به خاطر وجود مفسده. دیگه آمدن اعتبار کردن مفسده را در ترک واجب، مفسده را در ترک واجب و مصلحت را در ترک حرام، این یک کار ذوقی و استحسانی است. مطابق با ظواهر امر و نهی بعد از آنی که مرحوم آخون اشکال صاحب قوانین را از دلیل دوم دفع می کند، خود ایشان به چند صورت، به چند وجه از دلیل دوم پاسخ می‌دهد و می‌گوید دلیل دوم حق نمی‌تواند دلیل بر تقدیم جانب نهی بر امر باشد. اولین جواب را عرض می‌کنم که این جلسه کافی است. اولین وجه از وجوهی که مرحوم آخون ذکر کرده است این است، می‌فرماید اولویت اصلا ثابت نیست در نظر عقل. این قاعده عقلی اولویتش سابق نیست که دفع مفسده اولا من جلب منفعه، بلکه گاهی برعکسه. این قاعده کلی یک طرفه باشه که همیشه دفع مفسده اولا باشد از جلب منفعت نیست، گاهی برعکسه. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یک، بنای عقلا. دو، شرع مقدس. اما بنای عملی عقلا این است که وارد کارهای پر از خطر میشن، مثل تجارت که دارای خطرهای فراوانی است، ضررهای فراوان قطعی را تحمل میکنن در مسیر تجارت و کارهای پر خطر تا به یک منفعتی برسن. هیچگاه معتقد نیستن که دفع مفسد اولاس از جلب منفعت، خصوصا در جایی که منفعت منفعت کثیر است. این از نظر بنای عقلا که مبتنی بر حکم عقل است. اما شرع مقدس حکم میکنه به این که تو شخصی که داره غرق میشه نجات بده، با فرض این که اگر بخواهد نجات بدهد باید دار غصبی را تصرف کند. اینجا جلب منفعت انقاض غریق مقدم است بر دفع مفسده، ملاک وجود قوی تر. البته گاهی هم ملاک حرمت قوی تره. بنابراین این قاعده عقلی مطلقه نیست که از یک طرف جاری بشه، گاهی دفع مفسده اولاست گاهی جلب منفعت. این وجه اول، تا برسیم انشاءالله به وجه دوم اشکال مرحوم آخون به دلیل دوم تقدیم جانب نهی بر امر که عبارت بود از دفع مفسده اولا من جلب المنفعه. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.